بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله وآل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله منها أربعة حرم ذلك الدين القيم. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان به خصوص منظورین از گذشتگان و گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلواتی بر حضرت کنید. امشب شب مصیبت بزرگی است، چون که شب شهادت هشتمین وصی پیامبر گرامی وجود مقدس حضرت سامن الائمه روحی و ارواح العالمین له الفداست، که دلهای دوستانشون از همه نقاط عالم متوجه محضر حضرتش و امیدواریم همه عرض ادبها، ارادتها، عزاداریها از همگان به شایستگی قبول و این محفل هم مشمول لطف و عنایت حضرت حق باشد. نثار روح مطهرشون هم صلوات مرحمت کنید. در ارتباط با مطالبی که مربوط به حضرتش امشبی که شب آخر این محفل شریف و شب آخر ماه صفر است و عرضتون میرسد، در دو بخش انشاءالله مقدار صحبتمون به سمع مبارکتون ابلاغ خواهد شد. بخشی اشاره ای به عظمت وجود مقدس حضرتش، شخصیت آقا حضرت رضا علیه السلام، بخش دیگر هم حدیثی از وجود مبارکشون که درس های بسیار مهم در اون حدیث به مانند همه احادیث بیان شده. اما نسبت به شخصیتشون و حمدالله هممون اجمالا توجه داریم که وجود مبارک حضرت رضا علیه السلام یعنی شخص انتخاب شده از طرف خداوند متعال برای سمت سرپرستی انسانها و ولایت کلیه در عالم، منتخب خداوندند برای چنین سمت مهم و واجب الاطاعه هستند و معصوم از گناه و خطا و نادرستی ها. الحمدلله جمعی که اینجا هستیم طبع مطلب با توجه به این که جمعی هستیم که اگر زائریم و اگر مجاور، در محافل دینی مشخص است که رفت آمد و شرکت داریم. طبعا تا کنون فهمیدیم که مسئله امامت انتخاب از طرف خداست و خداست که چنین انتخابی برای هدف مهمی انجام داده است. قرآن کریم می فرماید و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیره. مقداری دقت لازم است که من بتونم با وضعیت نامناسب مزاجی که دارم، عرضی که دارم خدمتتون عرض کرده باشم و این آیه شریفه معناش به مقداری روشن شده باشد. و ربک یخلق ما یشاء، آیه در سوره مبارکه عنکبوت، یعنی خداست که خلق می کند هرچو بخواد، معلومه. و یختار، و خداست که اختیار می کند. ما کان لهم الخیره، برای مردم اختیار نیست. اینجا یک سوال پیش میاد، برای مردم اختیار نیست؟ اساس دین اسلام و ادیان الهی بر اینه که انسان موجودیست مختار. چون مختار هست تکلیف میشه، امر میشود، نهی میشود، تنبیه میشود، تشویق میشود، دوزخی میشود، بهشتی میشود. همه این برنامه ها بر اساس اینه که انسان در ارتباط با قسمتی از کارها که گفته می شود کارهای تکلیفی مختاره. چطور در این آیه شریفه فرموده است برای مردم اختیار نیست؟ و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیره. از وجود مقدس پیغمبر اکرم سوال میشه. پیامبر گرامی میفرمایند معناش اینه که برای مردم در انتخاب کسی به عنوان پیغمبر اختیار نیست. نمیتونن جمع بشن بگویند که ما شما را پیغمبر قرار دادیم. خیر، این اختیار برای خداست نه برای خلق. و همچنین جمع بشون که شما وصی پیغمبر باش. خیر، سمت وصایت نسبت به پیغمبر و اصل پیغمبری مسئله است که در اختیار خداست. اوست که انتخاب میکند و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیره. بنابراین خدا حضرتش رو انتخاب کرده برای این سمت بسیار مهم، سمت سرپرستی همه انسان ها. و به اینها که چنین انتخابی برای اونهاست مقامات عالیه ای داده است. حالا به همین مناسبت دقت کنید، یک حدیث در اصل عظمت معصومین علیهم السلام که اسم سه نفرشون در حدیث آمده، بقیه هم به حکم احادیثی که داریم حکمشون همینه. این مقدمه‌ای که الان گفتم صبح در مجلسی گفته شد و بعد نتایج دیگری در مسیر دیگری صحبتی انجام شد. حالا با این مقدمه در مسیر دیگری انشاءالله صحبت خواهد شد. اون حدیثی که در شخصیت این بزرگواران شاهد این مقدمه است که گفتم که اینها جمع ممتاز بی نظیر در خلقتن، حدیث شریفی است در کتاب کافی شریف در جلد دوم این کتاب در کافی شریف هست، بلکه در جلد اول این کتاب باب و مولد الجواد، اونجا این حدیث هستش که فرمودن آقا حضرت جواد علیه السلام که لم یزل الله متفردن فی وحدانیته، یعنی خداوند متعال یگانه بود، کسی جز ذات مقدس حضرت حق نبود. لم یزل الله متفردن فی وحدانیته ثم خلق، سپس آفرید. چه کسی را؟ ثم خلق محمدن. و علیان و فاطمه فمکسو الف دهر ثم خلق الاشیاء فاشهدهم علیها و اجرا طاعتهم علیها و فوز امورها الیهم فهم یحلون ما یشاؤون و یحرمون ما یشاؤون و ما یشاؤون الا ان یشاء الله. حالا اول صحبتم اتفاقا یه مقدار صحبتی است که دقت بیشتری میخواد، حالا برمیگردانم حرف رو انشالله در سطحی که خسته نشید. ولی حالا این حدیث و معناش رو توجه کنید. خداوند متعال بود و چیزی نبود، سپس آفرید. در این بخش از جمله حدیث شریف برخلاف نظر بسیاری از مشاهیر بشر که عالم را قدیم می دانند و این چنین نیست که در این حدیث شریف است، این بخش رد اون افکاره. لم یزل الله متفردن فی وحدانیته. سپس آفرید پیامبر گرامی اسلام را و آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام را و بی بی حضرت زهرا علیها السلام را. اینها سالیانی دراز مکس کردم و در جریان عوالم قبل از این عالم به خلقت نوریشون وجود داشتم و مکسو الف ده. اونگاه خلق کرد بقیه موجودات را. ثم خلق الاشیاء. بعد این بزرگواران را وقت خلقت اشیاء شاهد گرفت. دقت کنید خیلی لطیفه، یعنی خلقت و هستی، اساس هستی در حضور دید این بزرگواران انجام شد، یعنی تار و پود خلقت را شاهد بودم، یعنی همه ریزکارهای هستی را آگاه بودم، یعنی به تمام دقایق و لطائف خلقت اینها حال گواهی داشتن. فاشهدهم، شاهد گرفت اینها را، شاهد قرار داد اینها را. این منافات ندارد با یه جمله‌ای که در دعایی داریم، لم یشهد احدم من الخلق. اجمالا جوابش اشاره میکنم ذهنها مشوش نشود، تنها این چنین است که اونجا یعنی به عنوان شهود از باب نیاز به این که کسی شاهد باشد، از باب ذل، از باب نیاز و احتیاج به شاهد، ببینید من این کار رو میکنم، شاهد باشید که منم این کاره، نه از این جهت کسی رو شاهد نگرفته، ولی شهود من الاز که جمعی به خاطر مقاماتی که دارن به اونها بفرماید که شما شاهد باشید اون چرا که می آفرینم، که به نتیجه آگاه بر همه چیز. این شخصیت ها چنینن که فاشهدهم علی ذلک. بعد امور این عالم را به این بزرگواران واگذاشت و اینا هستن که در جهان هستی ولایت دارند، که این خود باز مسئله مهم دیگری است. اجمالا خواستم اشاره کنم آقا حضرت رضا علیه السلام یکی از این شخصیت هایی هستند که در خلقت موقعیتشون اینه. آیه ایم که خوندم از آیاتی است که باز در شخصیت حضرت رضا علیه السلام هست. ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم. عدد ماه 12 ماه، معنی ظاهریش معلومه، محرم، صفر، ربیع الاول الی آخر، این 12 ماه. تعویلی برای این آیه هست، بطنی باطنی برای این آیه هست که به بیان معصوم بیان شده و آن اینه که این 12 ماه به اضافه اینکه ظاهرش جای خودش محفوظ، یعنی 12 وصی پیغمبر اکرم از آقا امیر مؤمنان تا خاتم الاوصیا حضرت مهدی صلوات الله و از این 12 ماه و این 12 معصوم 4 تاشون اینها خصوصیت دارن، منها 4 حرم و اونها 4 نفری هستن که هم نامن: آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام، آقا حضرت سجاد علی ابن الحسین، آقا حضرت رضا علی ابن موسی و همچنین وجود مبارک حضرت هادی علی ابن الهادی. منها 4 حرم، از این 12 ماه 4 ماه ماهیست امتیاز خاصی، به تعبیر درستر خصوصیت خاصی دارند. در حدیث داره که یعنی این بزرگواران که یکی از اونها آقا حضرت رضا علیه السلام. حالا که پیش آمد اینا رو گفتم، در نظرم نبود که گفته بشه، میخواستم زودتر به اون حدیث برسیم که انشالله خواهیم رسید و استفاده از حدیث خواهد شد. جهت این امتیاز، به تعبیر درست‌تر گفتم خصوصیت، یعنی این 4 نفر یه خصوصیتی بین همه معصومین دارن، گاهی گفته میشه به این جهته. آقا از امیر علیه السلام که معلوم خطبه هاشون، آثاری که از حضرت رسیده است، خصوصیت داره. خطبه های بسیار و مهم و فوق اون چه فکر کنیم در همه ابعاد اون چه موجب سعادت انسان هاست، از حضرتش آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام داریم. آقا حضرت سجاد، صحیفه حضرت سجاد، رسالت الحقوق حضرت سجاد، این دو باز خصوصیت دارن. یعنی دو تا مجموعه از حضرت سجاد علیه السلام داریم که فوق اون چه فکر کنیم فوق العاده است. و به حقیقت خود این آن نشون دهنده امامتشونه، این خصوصیت در ارتباط با حضرت سجاد. آقا حضرت رضا، بحث ها مناظره ها که فوق اون چه همه فکر کنیم مهمه، که به حقیقت ساعت ها لازم است تا این که در اون ساعت ها مقداری بشود عظمت این مناظره ها، شخصیت های علمی بنام از ادیان مختلفه و علماء بلاد مأمون اینا رو جمع میکرد به خاطر اینکه با حضرت بحث کنن، شاید حضرت در بحث کمی کوتاه بیان، بعد شخصیت حضرت رو بکوبد، ولی همه جا به عکس میشد، همه فریاد سیدی سیدی، ما محکوم شدیم محکومیم، دیگری با شما صحبت کند از اونها بلند میشد مناظره هایی بس عمیق مهم فوق اون چه فکر کنیم با اهمیت، مخصوصا در معارف توحیدی از حضرتش داریم. لذا باز خصوصیتی در وضعیت حضرت به اضافه اون مسئله سیاسی که رخ داد و حضرت در اون مسئله سیاسی ولایت عهدی در عین این که به ظاهر اون چنان پیش آمد کرد، ولی به تمام معنی کلمه کوبیدن مأمون را کوبیدنی بسیار سخت. لذا منها اربعتون حرم، اما حضرت هادی علیه السلام هم به خاطر این زیارت جامعی که از حضرتش داریم، که این زیارت جامعه زیارتی است دارای مسائل مهمه و مقامات مهمه معصومین علیهم السلام در این زیارته. تا اینجا اون چه که گفتم در این بخش اول بود، اجمالا شخصیت وجود مقدس حضرت رضا علیه السلام یک شخصیت الهی منتخب از ناحیه خداوند متعال برای سمت ولایت کلیه در عالم خلقت و حکم عقل و نقل با بررسی‌هایی که در این زمینه داره. و اما بخش دوم عرضم، عرض وجود مقدس حضرتش، همینطور که ضمن این صحبت ها گفتم همه گونه مطالب مهم داریم، معارف حقایق توحیدی، مسائل اخلاقی، مسائل اجتماعی، راهنمایی های بسیار دقیق و ظریف و در همه مسائل مورد نیاز بشر از حضرتش مطلب داریم بسیار شگفت انگیز. از جمله درس های اخلاقی که برای تکامل روحمون که هدف خلقت هست دادم، چون هدف خلقت ما تکامل روح ماست. ما خلق نشدیم برای خوردن و خفتن و آشامیدن و راه رفتن و تکرار مکررات، برای این خلق نشدیم که. ما خلق شدیم تا از ابزار این عالم استفاده کنیم برای رشد خودمون، تکامل خودمون. این واقعیت است. نقلش یک کسی که به یک مقاماتی هم رسیده بود، گفتن چی شد اینجور شده، اینجور نقل میشه که داشت بازی میکرد با رفاق جوونش، در ضمن بازی منتقل شد به این که عجب، من خلق شدم برای که این بازی کنم، بیام بدوم، بیام چنین برنامه های به عنوان بازی انجام بدم، با این بگذرونم. منتقل شد به این که خلقتش برای این نیست، بازی رو به هم زد، حرکت کرد، رفت به دنبال علم و عمل، یه مقاماتی هم پیدا کرد. حالا یک کسی که متوجه باشه که من برای همچه چیزی خلق نشدم، من خلق شدم که تکامل پیدا کنم، انسان بشوم، رشد پیدا کنم، فضائل واقعی پیدا کنم، اون وقت بیاناتشون در جهت برنامه دادن و تعلیم دادن چیزهایی که وسیله رشد انسان است بسیار بسیار فراوان و عجیب و بسیار. حالا من مقداری از یکی از احادیثی که از حضرت رسیده است براتون عرض بکنم که انسانی که بخواد رشد پیدا کنه، این انسان چه کار کنه، چه جور عمل کنه، چه کاری داشته باشه. انسانی که بخواد از حیوانیت بگذرد به انسانیت به معنای حقیقی برسد، انسان است که سعی کنه قدرت تعقلش بالا بره، عقلش تقویت بشه. عقل که تقویت شد، بعد در جهت اون چه که درست است حرکت میکنه. اگر عقل پیدا کنه، حالا اون چه که موجب کمال عقل انسان است، که عقل مهمترین گوهر خلقت وجود انسانی است، مهمترین گوهر است در عالم خلقت، عقل از مهمترین گوهرها عقل است. اون وقت این عقل، حضرت رضا علیه السلام فرمودند کسی میخواد عقلش تکامل پیدا کنه به نتیجه به هدف خلقت برسه، باید این صفات رو در خودش سعی کنه که به دست بیاره. حالا حدیث در کتاب شریف تحف العقول هست، در کتب معتبر حدیثی هست: لا یتم عقل امرئ مسلم حتی تکون فیه عشرة خصال. عقل انسان به کمال خودش نمی رسد مگر اینکه 10 صفت داشته باشه. حالا من خیلی خلاصه عرض می کنم که زیاد دیگه طولش نداده باشم. 1 الخیر منه معمول. یک انسان اگر بخواد عقلش قوی بشه و به نتیجه گوهر ارزنده وجودش رشد پیدا کنه و بعد به نتیجه به سعادت برسد، باید این صفتها رو در خودش تحصیل کنه. 1 این که الخیر منه معمول، جوری خودشو بسازد که خیر از او امید برود. یعنی از باب مثل اینجور عرض میکنیم، وقتی کسی کار خیری به ذهنش میاد که خوبه که این کار خیر رو انجام بدیم، به ذهنش میاد خوبه که به فرانی مراجعه کنیم که اهل خیره، کار خیر از دست او برمیاد، اون زمینه خیر را انجام میده. الخیر منه معمول، به گونه پاکیزه زندگی کند، مفید زندگی کند که امید برود خوبی از او. الخیر منه معمول. 2 و شر منه معمون، به گونه خودشو بسازد که ضرر زدن به کسی از او در امانن خلق. یعنی هیچ به فکر کسی نمیاد که فلانی یه کار خلافی کرده باشه، این وقت به کسی ضرر زده، ضرری که حق داشته، قصاص بوده، چنین بوده، چنان بوده، اونا مسائلی است که اسمش ضرر نمیگذاریم، شر نمیگذاریم. 2 این که به گونه خودش را بسازد که شر از او در امان باشه. یعنی مردم اگر مثلا کار بدی رخ داده باشه، ذهنشون نمی رود که فلانی انجام داده، این کار اوست، نه خیر، بلکه متوجهن کار او نیست، او کسی نیست که از شر صادر بشه. 2 از شر رو منه معمون. 3 انسانی که عقلش بخواد کامل بشود، باید خودش رو چنین بسازد، حالت روحیش این باشه که یستکثر قلیل الخیر من غیره. اگر از کسی کار کمی خوب ببیند، بارک الله، احسن به تو، زیاد به نظرش میاد. اگه یک کسی بهش محبت کرده، خیری بهش رسونده، این خیر در نظرش جلوه داشته باشه، کثیر به نظرش بیاد. یستکثر قلیل الخیر من غیره. این 3. 4 به عکس، خودش هرچی کار خوب میکنه به حساب نیاره، مثل اینکه کار خوب نکرده، چیزی نبوده که ما انجام دادیم، کاری نبوده که ما کردیم، تکلیفمون بوده، وظیفمون بوده. زیاد نشمرد کار خیر خود را ولو کار خیرش زیاد هم بوده. اینا هر کدوم جای بست زیادی داره، من دیگه به قدر ضرورت دارم ترجمه میکنم و رد میشم. و یستکثر قلیل الخیر من غیره و یستقل کثیر الخیر من نفسه. ولی خودش کارای زیاد خوب هرچی انجام میده به حساب نمی آورد، به چشمش نمیاد، هی به رخ دیگران نمی کشه، ما چنین کردیم، ما چنان کردیم در کار نیست. این هم چهار شو. پنج، لا یسعم من طلب الحوائج الی، از این که مراجعین زیادی داشته باشد از او حوائجش خودشون رو مردم طلب کنن، بخواهند، از این که کثیر باشد مراجعه مردم به او خسته نمیشه. این چقدر به من مراجعه میکنم، من دیگه چقدر قدرت دارم، من دیگه چقدر وقت دارم. خیر، شکر میکند که خداوند متعال او را چنان قرار داده باشه که بتواند گرفتاری های مردم رو حل کنه، بلکه خسته نمی شود به نسبتی که قدرت دارد، به نسبتی که معقول است حوائج مردم را روا می کند، انجام می دهد. لا یسعم من طلب الحوائج الی، این کار را اندازی عزیزان خیلی مهمه. آدم هر چه میتواند به هر اندازه‌ای که قدرت داره سعی کنه گره از کار کسی بگشاید. من بعد از مسئله هدایتگری به اندازه‌ای که در روایات برخورد دارم، مسئله‌ای به اندازه مشکل گشایی با اهمیت ندیدم. بعد از مسئله هدایت کردی که انسان سعی کنه به هر صورتی در هر حدی که میتواند مشکل کسی را حل بکنه، طلب حوائج را نادید نگیره. خیلی معروف قاعدتاً شنیدید که اون شخصیت عظیم صاحب جواهر که فقهی نوشتن که فقه جواهری معروف، از اول تا آخر کتاب‌های فقهی بحث‌های مستدل که اصلاً معجز آساست چنین کاری با اون تفصیل، صاحب جواهر. ایشان اواخر عمرش که شده بود سر درسشون یک کسی رو گفته بودن روزه بخونه، سر درس هم روزه بخون قبل از درس. ایشان پرکار، ثانیه های کارش رو کار فقهی و اصولی و کار علمی میذاشته. حتی نقل میشه فرزندش فوت شده بود، کنار فرزندش که میخواستن صبح جنازه‌شو بردارن تو اتاقیشان نشسته بود، یک مقدار اول برای فرزندش قرآن خوند و طلب مغفرت و بعد شروع کرد بنوشته نوشتن کار علمش. اینجوری پرکار در اینجا. بعد دیدن یه مقدار وقت رو قبل از درس برای روزه خوندن مقرر کرده که کسی بیاد روزه بخونه. یه کسی سوال کرده آه چی شده که شما وقتاتون دقیقا در مسیر کره علمی حالا یه مقدار وقت میگیره که این روزه انجام میشه؟ فرموده بود که خب مدارک در این جهت که خیلی قویست، یه خواب دیدم. خب گاهی میشه انسان یه خواب درش اثر خاصی میگذاره، این خواب در من تأثیر گذاشته، اثر اون خوابه. استادم خواب دیدم، به ایشان گفتم که چه چیز در اون عالم خیلی مفیده، به درد میخوره برای انسان؟ فرمود دو چیز، یکی از سعی فی قضاء حوائج الناس، یکی این که همت کند انسان به این که مشکل کسی را برطرف کند، مشکل گشا باشه. از سعی فی قضاء حوائج الناس. دوم هم گفت زیارت الحسین علیه السلام. لذا من اینجور فکر کردم هر که به من از اون وقت مراجعه میکنه دیگه تعلل نمیکنم، رجوع که میکنه سعی میکنم اگر میتوانم حاجتش رو روا کنم. اون که کار خودم در برنامه شخصیم گفتم فیض زیارت امام حسین علیه السلام عمومیت پیدا کنن، سر درس یک کسی روزه بکنه تا همه به این فیض برسن، به فید توسل. پس اینجور شد که سعی در قضاء حوائج بسیار بسیار فوق العاده است. حدیثی الان تو ذهنم هی میزنه ولی میبینم وقت دیگه نزدیک آخر وقت است و انشاءالله فیض توسلم آماده میشه دیگه رد میشم. پس سعی کنیم که هرچه میتونیم کوتاهی نکنیم در این که مشکل گشا باشیم. دیگر از نشانه های کسی که چنین رشدی رو پیدا کرده اینه که ولا یمل من طلب العلم طول دهره، سعیش برای اینه که چیز یاد بگیره، آن هر کس در سطح خودش، سعیش برای این باشه که اگه مجلس خوبیست که از اون مجلس درس یاد میگیره، مطلبی یاد میگیره، اعتقادش اخلاقش بهتر میشه استفاده کنه، کتابیست که از اون کتاب میتونه خوب استفاده کنه استفاده کنه، با شخصی سلام علیک داره که میتواند از او خوب استفاده کنه استفاده کنه. در طول دهرش از طلب علم خسته نمیشود. این یک حالت بسیار بسیار ارزنده است و بسیاری بودن که این حالتو که داشتن رشد بسیار مهمی پیدا کردن. این هم یکی از صفات. و دیگر این که این انسانی که بخواد در جهت تکامل عقلی موفق باشه، میشمرم تکرار میکنم، خیر از او امید میرود یک، شر از او در امان است دو، سه کار کم خوب از دیگران را زیاد میبیند، چهار کار بسیار خوب را از خودش کم میبیند، پنج از طلب حوائج از او خسته نمیشود، شش در جهت طلب علم سعی میکند که طلب علم کند و از طلب علم در طول دهرش خسته نمی شود. میدونه آخر عمرشه. از اگر دید میتونه از کسی، از کتابی، از جایی استفاده کنه، استفاده علمی استفاده میکنه. مثل این که شش تا شد. حالا هفت. والفقر فی الله احب الی من الغنا. اگر امر دائر بشه زندگیش اینجور پیش بیاد که اگر بخواد که با خدا باشد ذلت پیدا میکنه، فقیر میشه. بخواد با خدا باشه فقیر میشه، بخواد پولدار بشه اون وقت نمیتونه که با خدا باشه. فقر با خدا بودن را ترجیح میدهد با ثروت بی خدا بودن. سعی میکند که با خدا باشه ولو نتیجتا فقیر بشه. ببیند اگر بخواد با خدا باشه باید دروغ نگه، باید تو کار شیطنت نداشته باشه، باید رذالت نکنه، باید حق مردمو نخوره، بایستی چنین باشه چنان باشه، نتیجتا کم پول میشه. میگه باشه کم پول بشه، حاضر از فقیر باشه ولی با خدا باشه، ولی غنی بی خدا بودن را دوست نداره. والفقر فی الله احب الی من العز فی عدوه. بعد والخمول اشها الیه من الشهره. این که خیلی مطرح نباشه براش خوشتر است تا این که مطرح باشه. میدونه مطرح بودن گرفتاری داره، زمینه‌های نادرستی داره، اصلا روحیش بر اینه. حالا اتفاقا مطرح شد بسیار خوب، سعی کنه که مطرح کرد از این مطرح بودنش، از این شهرتش، از این قدرتش استفاده خوب بکنه، بسیار خوب. اما خود به خود به دنبال شهرت نمیره مگر با همون نیتی که گفتیم، و الا اینجور نیست که بخواد مطرح بشه، بلکه همون مطرح نبودن برای او گواراتر است از این که مطرح باشه. و الخمول و اشهار علیه من از شهره. دهمش هم این است که این دیگه خیلی مهمه. اینم حضرت می فرمان دهم، ولی چه دهمی؟ حالتش به اینجا برسه بین قدوش خدا بر که برخورد میکند بگوید این از من بهتره. البته نه یعنی با شمر برخورد کنه بگه شمر از من بهتره، با یزید برخورد کنه بگه یزید از من بهتره، با جانی های عالم برخورد کنه بگه این از من. نه خیر، اونا چه استثناش معلومه، یعنی با این آدم های معمولی، با این افراد کسبه معمولی، رفاقای معمولی، همسایه ها، هم مسجدی ها و بقیه افراد معمول که برخورد میکنه بگوید این از من بهتره. ولو من ظاهرم از این بهتره، این ممکنه در باطن خیلی داشته باشه که من سراغ ندارم، نکنه که کوچکش بشمارم، که من اون خیر رو نداشته باشم، به این صورت برخورد کنه. اونه که ظاهر و باطن اما چون معلومه از آدم بهترن که هیچ اونی هم که خیر ظاهرش غیر از این است، ولی با همون استثنایی که گفتم، اون وقت انسان برخورد که میکند بگوید ولو این ظاهرش اینه، اما این ممکنه تو خودش یه خصلتی داشته باشه که خدا دوستش داره. و من به عکس اینم هست گاهی، گاهی میشه بعد از همینه که آلودگی ظاهرم بسیار دارن، اما یه صفاتی دارن. مثلا یکیش اشاره میکنم، مثلا فرض کنید که آلودگی داره، به ظاهر خیلی آدم مقیدی نیست، ولی چنون محبتش به اهل بیت شدیده که پیش میاد اینجور، اینا بحثای علمیش جای خودش شده و مشکل نداره، چنون شدید است که اگر به گوشه ابروی یکی از معصومین کسی کمی بی‌توجهی کرده باشه تا پای جونش وای میسته، تا پای جانش ایستادگی میکنه برای کوبیدن او، برای نابود کردن او. اما بینید یک کسی که نه خیلی هم زواهرش جمع جوره، این حالت رو نداره، این حال براش نیست، یه چیزی تو باطنش یا یک اخلاقی از مثل گذشت و عفو و امثال ذالک. در هر حال این هم صفت چهارم دهم. پس ده تا صفت من به قدر ضرورت ترجمه کردم از این حدیث شریف به عرضتون رسید از آقا حضرت رضا علیه السلام. اگه میخواییم رشد عقلی پیدا کنیم عزیزان، به خودمون برس، اینجور نباشه از خودمون یادمون بره و دیگران رو فقط عیوبشونه ببینیم، بیشتر برسیم به خودمون، که اگر به خودمون نرسیدیم ضرری بسیار بسیار زیان آور پیدا میکنیم. مکرر من این کلمه رو گفتم که نکته لطیف لطیفیست، گفتم که هر که به ما ظلم کند یک روزی به حسابش رسیدگی میشه به نفع ما، به نفع ما. کسی به شما ظلم کرد، آبرتون ریخت، پولتون خورد، به بدنتون صدمه زد، دستگاه عدالت پروردگار اینجا حساب نشه، قیامت حساب میشه، به نفع شما کار برمیگرد. ولی اگر خود آدم به خودش ضرر زد دیگه طرفی نداره که به حساب اون برسن، بلکه دیگه خودش به خودش ضرر زده، طرفی نیست که به حسابش برسن، به نفع انسان پرونده تمام بشه، خودش به خودش بد کرده. اینه که خیلی دقیق باشیم، برسیم به خودمون، رسیدنی جدی و تتمه عمر هم معلوم نیست چقدره، هیچ نمیدونیم. همین الان چقدر بودن که صحبت میکردن، تو صحبت سکوت کردن رفتن، پشت فرمون بوده داشته میرفته، توقف و پرد و و و امثال داره. هیچ معلوم نیست که تا کی در اختیار ماست. لحظه ای را به لحظه بعد وانگذاریم، ساعتی را به ساعت بعد وانگذاریم، به جد به فکر تصفیه خودمون، تزکیه خودمون، رسیدگی به خودمون، رشد عقلانی خودمون، سعادت خودمون باشیم که مرگ نزدیک است، نزدیک. باز آقا از رضا علیه السلام در یک حدیثی که از حضرت رسیده یک جمله اشاره میکنم، اینه که والموت فی رقابنا. خب مرگ در گردن ماست، یعنی نزدیک، نزدیک، خیلی نزدیک. اینم عرض امشبمون و امشبم که شب آخری محفل و شب آخر ماه سفر. شما عزیزانم یک پرونده معمول شما اینجوری پیش خدا الان دارید که میتونید با اون پرونده خیلی کار کنید. با اون اینه که به خداوند عرض کنیم خدایا دو ماه هست ما تو محافل و مجالس، بالاخره صبحی، شبی، عصری، وقتی بی وقتی، بعضی صبح و شب و عصر و اوقات بسیاری تو اون کار باشد. برای خاندان پیغمبر آقا امام حسین علیه السلام، بقیه عزیزانت نشستن، این عزیزان پا شدن، گریه کردن، کربلا رفتن، زیارت آمدن، در شهر خودشون آقایونی که هستن اونجا توسل داشتن، هر کسی برد. میتونیم به خدا عرض کنیم که پروردگارا ما که خوب حسابمون معلومه، ما با این انتصاب به امام حسین و ائمه معصومین علیه السلام لطف کنیم، وقت از حضرت رضا علیه السلام بخوایم که ایشان رو وساطت کنن، که آقا حضرت رضا علیه السلام خب بسیار رؤوف و مهربونن، ایشان وقتی وساطت کنن بگیم وساطت کنن، زودتر هم باز شاید کار انجام بشه. شما برز مجلس مجلس نداریم؟ بله؟ خیلی میخواستم که یک جریانی رو عرض کنم دیگه، از اون صرف نظر میکنم و بگم اجازه دادن آدعا که یک جریانی از آقا حضرت رضا علیه السلام عرض کنم و نشون دهنده این که باز حضرتش رأفتشون بسیار، اینه که به حضرت عرض میکنیم که شما خودتون امر کردید که یا ابن شبیب ان کنت باکی ان الله حسین، اقرار کردیم، حالا از خودتون درخواست میکنیم. این درخواست از حضرت رضا علیه السلام خیلی راه گشاست، خیلی رؤوفن آقا. این جریان را مرحوم آیت الله عراقی به خودم گفتن، خدا رحمت شون کنه، ایشان یه مدت ها بود که هیچ معروف نبودن، حتی تو حوزه ها معروف نبودن، با یکی از شخصیت های علمی بنام بود، از نظر علمی مهم بود، آمده بودن. این صحبت شاید بی مبالغه نزدیک 50 سال قبل باشه. یک شب یه جریان ازشون نقل کردم، ولی این جریان خیر مجلس دیگه نقل کردم. این جریان هم حالا برای شما عرض میکنم که یه آقای بزرگواری بودن، از قوم آمده بودن مشهد. مخ ایشان به من گفتن آقای عراقی آمدن، دوست نداری بریم دیدنشون؟ گفتم باش. گفتم زمنان اونجا کسی هم نیست، ایشان کسی نمیشنسه، ممکنم خادمشون باشن و خودشون. گفتم سار. بین را که میرفتیم اون بزرگوار به من گفتن که علم غیب نداشتن، زبان حال بود و حال جریان بود. گفتن که وقتی رفتیم اونجا از تو سوال میکنن که مرحوم آمد اسد محمد تقی خونساری رو دیده بودی یا نه؟ تام که ندیده بودی؟ میگی نه. ایشان میگن فیض بزرگی از تو سلب شده که اون آقا رو ندیدی. گفتم خب بسیار. و بعدم یک دو تا داستان آموزنده برات میگن. گفتم بسیار خوب. اینا بین راه صحبت رو رفت. وقتی رفتیم همینطور بود، کسی نبود و خود ایشان و خادمشون رو اون آقا رو معرفی کردن که مثلا روزه میخونه و مجلس میدونه، یک چیزی گفتن. اون آقا کم کم جناب آقای عراقی مرحوم صحبت رو به مسائلی کشوندن و از جمله مناسب شد این داستان رو گفتن. گفتن یه آقایی از قم آمده بود مشهد بره زیارت، آمده بود زیارت از قم و ضمناً قدرت شعر هم داشت و شاعر هم بود و در دوران زیارتش با متولی اون وقت هم اتفاقا توی جلسه برخورد کرد، اونم شاعر بود، چون هر دو شاعر بودن این شعر گفت اون از شعراش گفت شدن رفیق. این آقا که از قوم آمده بودن برای زیارت پولش تموم شده بود، مونده بود دیگه، دل نمی کنده از حضرت رضا علیه السلام تا پولا تموم شد. گفته خب حالا این متولی رو که شناختم اونم که اهل شعره، میفهمه شعر خوب چیه، من چند تا شعر در مدحش بگویم و بعد هم برم براش بخونم و اونم سله میده و یه مقدار پول و بازی چند روز دیگه بمونم. همینطور که شعر میگفته در مدح اون متولی، ضمناً منتقل شده این چه کاریه، چرا در مدح متولی شعر میگه، برای خود آقا شعر بگو. برسولت میگه شعران عوض کرده بود برای خود حضرت گفته بود، آمده بود حرم، آمده بود هم دیگه طبق معمول میگفته که آمدم جلو زری شعرها خوندم. گفتم آقا سله شو میخوام، رفتم به دیوار تکیه دادم و استادم یه کسی آمد اون وقت، یعنی 50 سال قبل، خیلیه این 50 سال قبل، ایشان نقل کردن با او چقدر قبل بوده، یه کسی 10 تومن داد. خب من 10 تومن گرفتم، طبق عادت فعلا دیگه حضرت را جلو و عقب رفتن نداره، رفتم جلو و زریح و گفتم که آقا کمه، آمدم واستادم 10 تومن دوم رسید گرفتم، باز رفتم جلو گفتم آقا کمه، 10 تومن سوم تا 60 تومن، 60 تومن دیگه خجالت کشیدم، 60 تومن اون وقت که بیام آقا کمه، آمدم که بیام بیرون. زمینان آمدم بیرون تو کفشداری به جد مادری مرحوم آیت الله مروارید برخورد کردم. آیت الله مروارید من جد مادریشون از اون شخصیت ها کم نظیر بودن، برخورد کردم. ایشان گفتن فلانی اسم اون عاشق ابراهیم بوده، با حضرت رضا سر و سری داری، این 60 تومن تو به 120 تومن میفروشی؟ گفتم بله آقا، 60 تومن دادم، ایشان 120 تومن دادم. بعد میگفته که ناراحت شدن، چرا 10 تومن رو برای خودم نگه نداشتن، مهربون و رؤوفن، آره عنایت میکنن، اینا که چیزی نیست، مسائل مهمه علمی، مشکلات علمی افراد داشتن، رفتن عرض ادب کردن، متوسل شدن، لطف شدن. حالا ما عرض میکنیم که مهمترین حاجتمون که میخوایم شما وساطت کنید در درجه اول ظهور وجود مقدس امام عصر علیه السلام، در درجه دوم هم مسئله بخشش ما و این که سیئات من تبدیل به حسنات بشه. خدایا به وسیله حضرت رضا علیه السلام و وساطت ایشان چنین عنایتی به همه ماها بفرما. السلام علیک یا سامن الائمه يا علي ابن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله ومسموم قد قطعت بالسم أمانا اگر شب شادتشون نمی بود مناسب نمی دیدم این جمله زیارت رو بخوانم به عنوان مصیبت رو معناش کنم. یعنی چی؟ یعنی سلام بر اون آقایی که بازم سریع یادم نمیاد معنا کرده باشم عبارت را، یه قسمتشو میگم یه قسمتشو هم خودتون میدونید. السلام علی ابن موسی الرضا، سلام بر آقایی که چی شده، بر آقایی که امعا یعنی روده ها ایمان قطعت امعا لا لا إلا الله اما عرض کنم با این که مصیبت اینقدر شدید بودم اما خود حضرت فرمودن فرجال الحسین بگم کربلا هم زهر بود هم جراحت بود تیر به دل نامنین حضرتش حسین جان.